أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. آلوسی در ذیل الف لام میم صاد نقل میکند که برخی بر این پندارند که هر سوره‌ای که مصدر به الف لام میم است، این مطالبش در سه محور خلاصه میشود: بین مبدا و معاد، که آیین زندگی به معاش است، که صراط مستقیم همون را به عهده دارد. و این الف لام میم صاد چون هم الف لام میم را دارد هم صاد، قصص انبیا را هم گذشته از اون محورهای سگانه در بر دارد. استشهاد اونها به این است که این الف لام میم سه حرفی است که یکی از حلق ادا می شود، لام از وسط زبان تأدی می شود، میم از حروف شفوی لالب ادا می شود. پس میم که مربوط به مبدع این فضای دهن است، بحثای مبدع عالم در این سوره مطرح است. لام که مربوط به فضای دهن است، که بین مبدع و منتهای کام است، مسائل مربوط به صراط مستقیم و معاش و امثال ذلک مطرح است. الف که از حلق ادا می شود، ناظر به پایان عالم است، بحثای معاد درش مطرح می شود. می دید این حرف همونطوری خود آلوسی متفصل شده و گفته فیه مال اخبار، ندیشه علمی دارد ندیشه روایی، بنابراین هیچ اعتمادی به این حرفا نیست. اما صاد از قصه شروع کرده، چون در این سوره بعضی از قصص آمده است، این صاد مخفف قصه است. اولا هیچ تناسب بین این که این حروف چون از حلق ادا می شود یا حروف شفوی است یا بین حلق و شفه است، اون عناصر سگانه اصول دین مطرح می شود، هیچ ارتباطی با هم ندارن. و ثانیاً حالا صاد از کجا ادا می شود؟ چطور وقتی به صاد رسیدی گفتی مخفف قصه است؟ ببینید اینجور پر کردن کتاب است بدون این که حرف علمی هم داشته باشه. خب مسئله بعدی آن است که فرق بین کتاب و کلام در نوبت‌های قبل اشاره شد، در بحث‌های دیگر هم بلوسیله های در پیش خواهیم داشت، که ذات اقدس اله وحی خود را گاهی به صورت کلام گاهی به صورت کتاب یاد می کنه. فرق کتاب و کلام هم فراوان است. یکی از اون فروق آن است، اون جنبه ثباتش رو کتاب می گویند و اون جنبه سیران و گذرایی او رو کلام می گویند. از اون جهت که سیال است و عابر است کلام گفته می شود، و از اون جهت که ثابت است کتاب نام دارد، چون هم سبقه طبیعی دارد هم سبقه فراطبیعی، هم سبقه ثبات دارد هم سبقه تغییر، لذا هم کتاب خداست هم کلام خود. مسئله بعدی آن است که اگر منظور از این کتاب سوره باشد که جناب زمخشری در کشاف دارد به عده او را همراهی کرده ام، اطلاق کتاب بر سوره لابد از جهت مبالغه است، یعنی این سوره اونقدر اهمیت دارد که بر او کتاب اطلاق شده. بالاخره اطلاق کل بر جز مصحح می طلبد. این که میره سر شماری میکنن، دست شماری نمیکنن، پا شماری نمیکنن، میگن چند سر، برای اینکه سر جز اعضای رئیس است. اطلاق شخص بر سر از اون جهت است که سر حیات را به همراه دارد، و اگر سر باشد حیات هست، و اگر سر بریده بشود حیات نیست. مانند در حقیقت شخص شماری میکنن نه سر شماری، به جای اینکه بگوین نفر را میشمارن، نفوس را مثلا میگن میشمارن و افراد را میشمارن، میگن سرشماری میکنن، نمیگن دستشماری میکنن. اطلاق کل بر بعض یا اطلاق بعض بر کل مصحح میطلبد. اطلاق سر بر کل یا اطلاق کل بر سر برای مبالغه است، برای اینکه این از اعضای رئیس است. اطلاق کتاب بر سوره اعراف برای آن است که این سوره یه سلسله مضامینی دارد که از دیگر سور نیست. حالا انشاءالله بلوطه الهی بحث میثاق و آیه ذریه و امثال ذلک که رسیدیم که جز غرر این سوره مبارکه است، معلوم خواهد شد که بسیار از معارف توحیدی را سوره اعراف به همراه دارد. به هر تقدیر اگر منظور از این کتاب خصوص سوره باشد که جناب زمخشری ادعا کردن، اطلاق کل بر بعض مصحح میطلبد، مصححش مبالغه است. اونگاه اگر منظور از این کتاب خصوص سوره باشد، این انزله که فعل ماضی است معنای خاص خود را دارد، و اما اگر منظور کتاب کل کتاب باشد، این انزله نسبت به اون مقداری که گذشت معنای ماضی و نسبت به اون مقداری که در آینده نزدیک یا دور نازل می شود، چون مضارع محقق الوقوع است در حکم ماضی، از این جهت از او با فعل ماضی یاد کردن فبود انظر الیک. پس اگر منظور از کتاب طاغون بخشی باشد که هنگام سوره اعراف نازل شده است، خب انظر معنی خاص خود را دارد که فعل ماضی، و اگر مجموع کتاب باشد که بخشی نازل شده و بخشی هم در مکه و بعدا در مدینه نازل می شود، چون مضارع محقق الوقوع است در حکم ماضی، لذا از او به فعل ماضی یاد شده. کتاب انزل الیک. مسئله بعدی آن است که این قرآن کریم هم به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، یک، هم به سوی پیغمبر و مردم نازل شده است، دو. این چنین نیست که هم به سوی پیغمبر نازل شده باشد هم به سوی مردم، که دو تا انزال باشد، در یک انزال پیغمبر سهیم باشد دون الامه، در انزال دیگر امت سهیم باشند دون النبی. این طور نیست، دو مرحله انزال است. در یک مرحله فقط پیغمبر سهیم است، در مرحله دوم هم پیغمبر و هم مردم، نه اینکه مردم باشند و پیغمبر در بخش دوم انزال سهیم نباشند. اما اون بخش اولی که مستقیما متوجه پیغمبر است، این یا بلاواسطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشی از قرآن را ادراک کرده است و دریافت، نظیر بخشای پایانی سوره مبارکه بقره، آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه، که این بخش را گفتن در معراج مشافهتن دریافت کرده، یا احیانا آیات دیگر. بخشی هم من وراء حجاب تلقی می شود و بخشی هم او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، وسیله فرشته وحی می آید که نزل به روح الامین و علی قلب که تکون من المنذری. به عهد انهای سگانه این قرآن کریم به طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده، یک، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امت اسلامی هم انزال است، کلام خدا، کتاب خدا، مردم هم منزل الیهم، چون که در خیلی از موارد فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، یا همین بحثی که در سوره مبارکه اعراف است که اتبعوا ما انزل الیکم، ما هم از اون جهت که بشریم طرف کلام خدایی، دریافت کننده کتاب خدایی، وحی خدا هم به طرف ما نازل شده است. وحی را رسول خدا می آورد، اون رسول گای فرشته است که برای رسول بشری می آورد، و اگر برای افراد عادی خدای سبحان بخواهد وحی بفرستد، به وسیله رسول بشری می فرستد. خب هیچ فرقی از این جهت نیست، فرشته وحی را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می آورد، پیغمبری وحی را برای مردم. پس مردم هم طرف خطاب خدایی هم، تا به سطح مردم برسد وحی کلام خدا، کتاب خدا، از اون به بعد دیگه با اندیشه‌های بشری آمیخته، گاهی تحریک می شود، گاهی کتمان می شود، گاهی فلان، تا به سطح امت اسلامی برسد که حجت بر مردم تمام بشود وحی خدا. این چه نیست که وحی به قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برسد و اونجا پایان مسیر باشد، اونجا بین راه است، از قلب مطهرش به لبان مطهرش که می آید وحی است. شما ینتقان الهوا این هو الا وحی یوها، نطق و وحی است. از لبان مطهر حضرت تا به صدح امت اسلامی می رسد، به گوش مردم می رسد، کلام الله است، کتاب الله است، وحی است، همه شرایط و اوصاف عامه وحی را دارد. وقتی به جان مردم رسید از اون به بعد یه میپذیرن نمیپذیرن تحریف میکنن کتوان میکنن به ماننده. از اون به بعد اگر کسی نقل کرد نقل وحی است نه تتمه وحی. حالا یک کسی باید قرآن میخونن یا قرآن رو تفسیر میکنن، حالا فرض میکنین درست هم تفسیر کرده، حالا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه یه آیه رو در تبیان کما هو حق تفسیر کرده، این چنین نیست که از اون به بعد باید زبان جناب شیخ طوسی یا قلم شیخ طوسی تتمه وحی باشد، این چنین نیست. اون نقل وحی میکند، نه عابر وحی باشد، معبر وحی باشد، رسول وحی باشد، اینطور نیست. پس تا قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی است، از اونجا به لبان مطهرش میآید وحی است، از اونجا به فضای نظام اسلامی میرسد وحی است، به گوش و جان مردم میرسد وحی است، از اون به بعد دیگه حالا یا عمل میکنن یا نمیکنن یا میپذیرن یا نمیپذیرن و مانند. خب لذا قرآن کریم را ذات اقدس اله هم به سوی پیغمبر نازل شده میداند کتاب انزل الیه، هم به سوی مردم که وطب او ما انزل الیه. مطلب بعدی آن است که در این بخش اول غیر از پیغمبر احدی صحیح نیست، کتاب انزل الیه، اما این چنین است که در بخش دوم مردم صحیح باشند و پیغمبر صحیح نباشه، اینطور نیست. اونجا این فرمود کتاب انزل الیکم یعنی ایها الناس که پیغمبرم جزء ناس، ایها المؤمنون که پیغمبرم جزء مؤمنون، ذکران البشر که پیغمبر جزء بشر، نذیران العالمین که پیغمبر جزء عالمین. لذا در اون بخش می فرماید اتبع او ما انزل الیکم پیغمبرم شامل می شود. هر چه که خدا به مردم می فرماید به قرآنی که به طرف شما نازل شده است عمل کنید، این شما شامل پیغمبر و امت هر دو خواهد شد. خب پس کتاب انزل الیک که در این مرحله احدی راه ندارد، بعد که می فرماید ذکرا للمؤمنین یا لتنذر به، یعنی اول خودت را بترسان بعد دیگران، اول خودت را یادآوری کن تذکره بعد دیگران، نه اینکه لتنذر بهی غیرکه، اینطور نیست، نه اینکه لتذکر بهی المؤمنینی که تو جز اونها نیستی، اینطور نیست، لتنذر به الناس که تو از اونهایی، و ذکرا للمؤمنین که تو از اونهایی. اونگاه در آیه بعد که فرمود اتبع او، این استخاب به همه است، هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم امه. خب کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه، پس این کتاب که با کلام فرق دارد هم به طرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است، هم به طرف همه که بعد میگوید. این که فرمود فلا یکن فی صدرک حرج منه، این متفرع است، حالا یا چون خود این کتاب با آمدنش رفع حرج میکنه، یا نه در بخشهای دیگری نظیر اون چه که در آیه اول سوره شرح آمده است علم نشرح لک صدرک، که اونم مکی است، علم نشرح لک صدرک وزن و انک وزرک الذی انقض ظهرک، چون ما به تو شرح صدر دادیم پس فلا یکن فی صدرک حرج منه. اون چی که در سوره مبارکه نمل یا نحل آمده است اون هم برای نفی زیغ است، آیه 70 سوره مبارکه نمل این است ولا تحزن علیهم ولا تكن فی ضیق مما یمکرون، که اینا نهی است و مستقیم به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله. در سوره مبارکه نحل هم آیه 127 فرمود بصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تكن فی ضیق مما یمکرون، از نقشه های اینها دل بسته نباش. مطلب دیگر آن است که ضیق صدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند رهبران دیگر از دو جهته، یکی این که اول حراس دارن که چگونه با مردمی که هم مبتلا به جهل علمی ان هم مبتلا به جهالت عقلی چه کنیم. مشکل دیگر آن است که حالا ما ابلاغ کردیم، اتمام حجت کردیم، اونا گوش دادن، ما هم بدون ترس پیام را رسوندیم، آسیب ما نرسوندن، حالا اگه باور نکردن چه کنیم؟ اون اولی پذیرشش چقدر مشکل است که آدم بپذیرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تبلیغ دین خدای حراسی داشت، که مثلا حال این ابلاغ بکند با او چه می کنند، چه عکس العملی با او نشون میدن، این ظاهرا اثباتش مشکل است، بلکه دلیلی بر نفی است. یه مبلغ عادی در دو جا گرفتار زیر صدر می شود، یکی این که با خطر روبرو است، خب با چه عکس العملی با او برخورد کنند، شاید بی‌اعتنایی کنند، شاید او رو مظلوم و مشتوم کنند، چه کنند. بعد از این که حالا بر فرض او به نصاب تمام رسوند و رسید و ابلاغ شد، حالا اگر حرف او را نپذیرفتن او چه کند؟ یعنی سعی او هدر رفته. افراد عادی ممکن است که این دو مرحله را داشته باشند، ولی اولیای الهی فقط دارای یک مرحله، نه دارای دو مرحله. یعنی اونا از این جهت ترسی ندارن که کسی اونها را مسخره کنه یا اونها را بزنه یا اونها را بکشه، این ترس در اونها نیست. اما حالا نگرانیشون از اون جهت هست که حالا این همه انبیاء فرشته ها تلاش و کوشش کردن، ذات اقدس اله وحی را نازل کرده است و یه انسانی هم به حدی رسید که وحیاب شده و نبوت را درک کرده، دارد مردم را احیا میکند، مردم نمیپذیرن. این دومی هست، چون دومی چیز بدی نیست، چیز خوبی هم هست. این بالمؤمن رؤوف رحیم است، این چیز بدی نیست، چیز اوصاف سلبی مؤمن نیست انسان نحو کند. اما اولی نقصه، چون اولی نقص است نمیتوان گفت انبیا به این اولی موصوفند، بلکه شاهد برخلافش است. در سوره مبارکه بله اون رو وجود مبارکه است، موسی به همین جهت به ذات اقدس را عرض کرد که من پیش اینها مجدمم، نه این که من واقعا ذنبی دارم، من یک طاغوتچه ای را از پا در آوردم، او رو کشتم، نه پیش تو مذنبم و لهم علی ذنب، چون من اون شخص طاغی و ظالم را کشتم، فرکزه و موسی فقد علی، پیش اونها مجرمم، اگر حرف منو گوش ندن چه کنم. این است اومد کار تو هدر می رود. حالا مگر منو کشتن به رسالت نمی رسن؟ خوف من این است که پیام شما به اونها نرسد، وگرنه از قتل خوفی ندارم. یه وقت است که قبل از نبوت حساب دیگری دارد، خب اون ممکنه خوف باشد، اما وقتی به نصاب نبوت رسیدن برای خودشون خوف ندارن، چون در سوره مبارکه احزاب ذات اقدس اله مبلغان الهی را به توحید در خوف ستود که سرسلسله اینا انبیاین، همون الذین یبلغون رسالاته و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. ترس نداشتن چیزی بسیار بدیه، آدم نترسه اصلا. ترس یه فضیلتی است، یه ملکه است، آدم را از هر خطر حفظ میکنه. آدمی که متحور باشه نترسه، نه از دریا بترسه نه از صحرا بترسه، خب به هر خطری تن در میده زیم از پا در میاد، ولی از ما رو اغرب بترسه، از دریا بترسه، از صحرا بترسه، این ترس نعمت الهی است، خوف نعمت الهی است، منتها باید تعدیل بشه نه تعطیل. خب انسان خودش حفظ میکنه دیگه، کسی که نترسد که نمیتواند خودش حفظ بکنه که. کودک نمیترسد چون نمیفهمد، مجنون نمیترسد چون نمیفهمد. حالا در هر جایی هم عبور میکند، که هم تصادف میکند، که هم خودش رو آتش میزند، ولی یه آدم عاقل خائف است. این خوف را ذات اقدس اله به عنوان وسیله حراست برای آدم قرار داده، نعمت خوبی، منتها افرادش بعد از تفریدش هم بده. این خوف بسیار چیز خوبی، بهترین خوف آنه که انسان فقط از خدا بترسد، همین در خوف موحد باشد، چون خوف مقابل رجاست. اگر کسی در خوف موحد بود، در رجا هم موحد است، میداند که به کجا تکیه کند، به چی امیدوار باشد. بلاغی این یرجون ربه. خب فرمود مبلغان الهی کسانی که اولا میترسند، لیکن فقط از خدا میترسن. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون الا الله. این چه نیست که از خدا بترسن، از غیر خدا هم بترسن. ترس از خدا یه طرف قضیه است، توحید در ترس کمال است.
فمود الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون اهدن الله. توحید در ترس نعمته. بگنه خب خیلی ها میترسن. بنابراین چون ذات اقدس اله مبلغان الهی را که نمونه بارزش انبیاین مخصوصا اولو العزم علیهم السلام با این شاهد قرآنی انسان میفهمد به این که اینها نه از جهل در مقابل علم مردم میترسیدن نه از جهالت در مقابل عقل میترسیدن. مأموریت الهی را ابلاغ کرد. بسیار خوب. خب اینها هم تأیید میکند به این که اینها سرانجام پیروز می شود. اما تلاش اونها این است که مکتبشون پیروز می شود نه شخص ایشون. لذا خیلی از اینها بر اساس و که ای من نبی قاتل معهور بیون کثیر به مقاتله تن در می دادن سرانجام یقترون النبیین به غیر حق در می آمد یا به قصد الانبیاء به غیر حق در می آمد به مانندون. اینا به مقاتله تن در می دادن یک مقتول می شدن، دو اون وقتی هم که احدی اینا را همراهی نمی کرد مأمور بودن تبلیغ کنن. سه فمود یا ایها النبی حرز المؤمن علی القتال. حالا اما اگر هیچ کسی تو را یاری نکرد لا تکلف الا نفسک، حالا هیچ کس حاضر نشد، تنها موظفی. این که تنها موظف است در برابر همه کفار صف بندد، تک هم صف بندد، چنین کسی که نمی ترسد که لا تکلف الا نفسه و حرز المؤمنین علی القتال. خب تو بحثای ولایت بعضتون رسید که اون خوف سیاسی بود نه خوف نظامی، برای اینکه اون وقتی که دیگران میترسیدن و جای ترس بود که پیغمبر نترسید. اما الان همه که خلع اعتراض شدن که این کریمه یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته در بار نسل از تعمیر سلام الله علیه، اونجا فرمود به این که فالله یعصم و شمع الناس. این تو حجت الوداع جریان حجت الوداع بعد از آن است که اذا جاء نصر الله والفتح رأیت الناس یقتلون فی دین الله افواجاست. بعد از خلع استلاء همه صنادید قریش اومدی که همه مسلح بودن و این چوب دستی هم نداشت نمیترسی، اما همه که خلع استلاء شدن آن از کی بترسه؟ این پیداست یک خوف سیاسی. حالا اگر تو میترسی که اونها بگویند داماد خود رو باید بر ما خلیفه کنه، این حرفا رو میزنن، تشویشی در افکار ایجاد میکنن، تبلیغ سوء میکنن، بدان خدا رسالت تو، اسمت تو، مقام تو رو حفظ میکنه، بجور این تبلیغات سوء رو میگیرن. وگرنه که وقت ترس بود که ازت نمیترسید، الان که بر همه فاتح شد که الان همه صنادید قریش رفتن تو خونه ابو سفیان ها و اونا تو بس نشستن، حضرت عمود اذهبوا انتم الطلقاء. از این به بعد شدیگه حضرت ترسی در جزیرت عرب نداشت. خب بسیار خوب، اون همشه باشد و الله یعصم و شمیل الناس، چون الناس غیر از اون تروریست های مخفی کار است. در فضای سوره مبارکه مائده که حجت الوداع است، فضایی است که حکومت مطلقه مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. اون وقتی که همه می ترسیدن و جای ترسم بود پیغمبر نترسید، الان که همه میترسن پیغمبر چه درسی داره؟ ولی عمده این تبلیغ سوء که نمیگذارد حرف اثر بکنه. خب پس این که فرمود فلا یکن فی صدر که هرجمه در دو مقام باید بحث بشه. یکی این که مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حراسی دارد، تنگدل است، این که مردم جاهل با من چه میکنن، مردم گرفتار جهالت با من چه میکنن، میزنن، میرانن، طرد میکنن. این که نه، این نیست. اگر حرجی هست از این جهت قصه است که اگر نپذیرن چه کنن. این اونگاه اون آیات یاد شده تأیید میکنه و این دعایه سوره مبارکه کهف و شعرا هم به خوبی تأیید میکنه. در سوره مبارکه کهف آیه ششم این است: فَلَعَلَّكَ بَاخُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بخو داری، مثل اینکه داری قالب توهی میکنی، مثل اینکه داری جان میدی. خب نپذیرفتن، نپذیرفتن، این قدر قصه میداری. در آیه 3 سوره مبارکه شعرا این است که لَعَلَّكَ بَاخُ نَفْسَكَ عَلَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. خب ولی ایمان نیاوردن، ولی بالاخره یه عده ایمان میآورن که نسبت به اون عده من گفتم و ذکرال المؤمنین. پس قصه از بی ایمانی مردم نداشته باش، و اجمالا هم بدان که یه ده ایمان می آورند به این حرفها بر اینها تذکره است. خب اونگاه این لتنذر بالقرآن یعنی همه مکلفین رو حتی خود، منتها بعضی ها را از جهنم بترسان، بعضی را از محرومیت بهشت بترسان، بعضی را از محرومیت جنت و لقا بترسان، چون انذار هم درجاتی دارد بالاخره. این چه نیست که لتنذر بهی غیره که، نه، لتنذر بهی مکلف را که تام جده مکلفینی و ذکرا باشه و ذکر ذکرا للمؤمنین که تام جده مؤمنینی. اونگاه فهمون اتبع او ما انذر الیکم، این اتبع او خطاب به همه هم از پیغمبر صلی الله علیه وسلم و امت. برخی ها خیال کردن که چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزه از حرک و تنگ نظری یا تنگ قلبی و مارندان است، این خطاب به پیغمبر است، ولی در حقیقت مخاطبین اصلی امتن، یعنی شما مردم حرک نداشته باشید. این درست نیست، برای که اون رسالت اصلی مال پیغمبر است و نقصی هم نیست که انسان بگوید به این که خطاب مال پیغمبر است ولی مخاطبین اصلی مردم هست. منتها مردم موظفن از باب ولکن فی رسول الله اسوه حسنه به اون حضرت تأثیر کنن، اگر در امر اول موفق نشدن در امر دوم لاقل تأثیر کنن، تبلیغشون رو بکنن و جز از خدا نترسن بر اندازه که مقدور اونها و شاید یه عده متذکر بشدن. بله اونجا یه عده استفتا کردن، یه عده استجابت، اما متها همه گفتن خدا یا کی، اما یه عده میگن چرا دیر کردی، یه عده میگن خدا یا زود باش. همونجا هم فرمودن به این که این متها را همه گفتن، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. این متى مال افراد عادی استبطاء است، طلبکارانه میگن دیر شده. نسبت به وجود ما را که پیغمبر استجابت است، یعنی درخواست اجابت دعاست بدون استبطاء، بدون که طلبکارانه بگد خدایا چرا دیر کردی، خیلی فرق است. خب بنابراین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر هست، اما با علم نشرح لک صدرک مسلح هست. این آیه بعد که اون اتبع او خطاب به خصوص مردم نیست، خطاب به همه است، هم از پیغمبر و مردم صلی الله علیه وسلم. اتبع او ما انزل الیکم، این الیکم شامل هر دوست. این چنین نیست که پیغمبر پیک ابلاغ باشد و در بخشای اعتقادی اخلاقی عملی با مردم نباشد. در رسالت او تنهاست، در لزوم اعتقاد و عمل و تخلق با مردم هست. لذا اتبع او شامل همه می شود، ما انذر الیکم شامل همه می شود و مانندون. اتبع او ما انذر الیکم من ربکم ولا تتبع او من دونه اولیا. از اینجا که فرمود ولا تتبع من دونه، این ضمیر من دونه را بعضی خواستن به قرآن ارجاع بدن و بعضی ها میخوان به رب. اولا همین رب که نزدیکترین مرجع ضمیر است. اتبع ما انذر الیکم من ربکم ولا تتبع من دونه اولیا، یعنی الله را ولی خود قرار بدید و اتخاذ ولایت الله هم به پذیرش دین او، و اگر غیر الله را پذیرفتید، مکتب غیر اله را قبول کردید، به تولی اونها در آمدید، اونها را ولی خود قرار دادید. لذا چهار مطلب است، دو به دو مقابل هم. اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا ما انزله الشیطان علی غیرهم، چون تنزل الشیاطین علی کل افاکین است. این دو، تولی کنید الله را، تولی الله را، ولا تتخذوا من دونه اولیا. این چهار تا منتها در این امور چهارگانه از هر دو مقابل یه طرفش ذکر. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پس ولا تتبعوا ما هوت و غیره بمانند. تولی الله را اتخاذ کنید، ولا تتخذوا من دونه اولیا. راه تولی هم این است که انسان دینش رو میفهمد، میپذیرد، متخلق میشود و عمل میکند. معلوم میشود اگر کسی مکتبی را پذیرفت تحت ولایت اون مکتب در آمده. چون مازا بعد الحق الا الزلال، اگر کسی تحت مکتب حق در نیامده تحت ولایت شیطان خواهد بود. اینی که فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، خب این که فرمود اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، در حقیقت این است که لا تتخذوا من دونه اولیاء، این ضمیر دونهی هم به رب برمیگرده چون نزدیکتری مرجع است و اتباع دین خدا تولی خود خدا تقدیر خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.